بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. با توجه به این که ایام شهادت حضرت سکیل طاهره هست، اون بانوی با عظمت رو هم با یک صلوات و توجه یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای 28 از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و عرض کردیم امام سجاد علیه السلام در قالب این عبارات به درگاه خدای متعال پناهنده شدند. قبل از اینکه عرایزم رو آغاز کنم، خیر مقدم میگم محضر برادر بزرگواری که مخصوصا از اندیمش تشریف آوردن و جلسه ما رو به قدوم مبارک خودشون مزین کردن. انشاءالله که خدای متعال این قدم های شما رو بر پر صراط نلرزونه و انشاءالله به صحن و سرای آقا سید الشهدا به زودی برسونه. عرض کنم محضر مبارکتون که صحبت در زمین دعای 28 مکانم این دعای علیه السلام متفزعن الالله، ولی بزرگوار خدا در قالب این عبارات به خدا پناه میبره و متفزع رو مفصل جلسه قبل صحبت کردیم، نکاتی رو عرض کردیم. این جلسه چندومه که دارم در مورد دعای 28 صحبت میکنم. صحبت به اینجا رسید که امام سجاد علیه السلام در بند ششم فرمودن فکم قد رأیت یا الهی من اناس طلب العز بخیرک فذل و رام الثروت من سباک فافتقر و حاول الارتفاع فتضع. اگر خاطر مبارکتون باشه، عرض کردن این حرف فا، فای سببیته، به این معنا که امام سجاد علیه السلام میفرماد دلیل این حرفایی رو که الان دارم به میزنم اون حرفا چی بود؟ بند 5 که و رأیتو ان طلب المحتاج الى محتاجه سفهون من رأیه و ظلتون من عقله. اگر یادتون باشه من عرض کردم این جملات رو داره سبب میگیره برای جمله قبلش، فافای سببیته. یعنی چی؟ یعنی دلیل این که خدایا من برگشتم به تو گفتم که دیدم یه محتاجی بره پیش یه محتاج دیگه طلب بکنه، این نشانه سفاهت در رأیشه، در اندیششه، و این نشانه زلت در عقلشه. زلت با زاد که از همون زلال میاد، اسم مرس دیگه، از زلال، به معنای این که من دیدم این نشانه گمراهی عقلشه، عقلش داره به بیراهه میره. میگه چی؟ مفسده میگه خب چرا آجونی همچین حرفی رو میزنی؟ اونا دیدم، زیاد دیدم، کم کم خبری است به معنای فراوان، من زیاد دیدم اوناسی که اوناس هم اسم جمع از انسانه دیگه، در جریان هستید، من زیاد دیدم ای اله من که انسانهایی رو که عزت رو از غیر تو طلب کردن دقیقا همین باعث شد که ذلیل بشن. فذلو، من زیاد دیدم که رام و ثروت من سباک ففتقر، زیاد دیدم انسانهایی رو که ثروت رو از غیر تو رامو گفتیم، یعنی طلب و طلب کردن و همین باعث فقرشون شد بیشتر، یعنی برعکس اون چیزی که فکر کردن. من زیاد دیدم که وخاول الارتفاع فتضعو، زیاد دیدم که ارتفاع و رفعت مقام و جایگاه رو از غیر تو طلب میکردن، همین باعث شد که اتفاقا پست و خوار و ذلیل بشن. فتضعو. و یک چند جمله رو در این مورد در حالت مفصل جلسه قبل صحبت کردم، اما این که ما میفهمد من زیاد دیدم و کم رأی تو، من به نظرم به بعضی از این مسائل و مصادیق توجه بدیم. به نظرم توجه به این مصادیق فرمایش امام سجاد علیه السلام رو یک مقدار بر ما ملموس‌تر میکنه تا ما بدونیم به وقت نیاز و احتیاج دقیقا باید به کی رو بندازیم. آدرس رو اشتباهی نریم. اگر آدرس رو اشتباهی بریم، گاهی اوقات یه فرصت اشتباه نیست. این نیستش که ما همیشه بگیم نه آقا ماهی رو به غذا بگیری تازه است. همیشه لزوما اینطوری نیست، این در مورد توبه است. شما هر وقت توبه کنی خدای متعال نمیگه نه. اما گاهی اوقات فرصت‌ها از دست میره، مسائل مختلف ضایع میشه تا شما بیگه تجربه‌ای رو کسب کنی. امام سجاد داره تجربیات خودش رو الان به ما میگه. قبلا عرض کردم امام سجاد پدر امته، کمان که آقا امام رضا علیه السلام فرمود الامام ابو شفیق، امام پدر دلسوزه. یه پدر طبیعتا تجربیات رو به بچه‌هاش میگه. میگه بچه خودش نره تجربه بکنه. چرا؟ میگه ببین من هزینه ها رو مثلا دادم، من اصلا تجربه کردم، هزینه ها رو دادم، تو دیگه هزینه نده. اگر کسی از این تجربه استفاده نکنه علیرغم اینکه بهش گفتن، قبول دارید شما میگید که خیلی وضعیت خرابه، من که گفتن این راه رو بری میخوری زمین، باز رفتی؟ این شما میشو عرض کنم. امام میگه من این راه رفتم، دیدم اون جاهایی که پستی بلندی داره رو دیدم، لمس کردم. شما این راه رو نرید. نه اینکه امام سجاد بگه من خودم آره یه محتاجی بودم رفتم پیش محتاج دیگه، این نشانه صفات عقل من بود، حالا میخوام شما سفیر. نه، اینو نمیخواد بگه. امام امامه، اما بسان یک انسان مجرب که یک راهی رو رفته باشه، میاد میگه آقا ببین من این راه رو رفتم، به تمام پستی ها و بلندی های او آشنا هستم، شما مواظب باشید این راه رو نرید، این راه رو برید. پدره دیگه، پدر چیکار کنه؟ پدر دیگه. من مکرر این عبارات نامه 31 نهج البلاغه رو یادآوری کردم، بازم جا داره یادآوری بکنم. حالا امروز یه مقدار من سریعترم، باید جلسه رو مثلا ترک کنم که حالا خاطر مسافرتی که دارم، برادرانم امروز تشریف آوردن، من به احترام اونا سعی می‌کنم این مقدار وقت جلسه رو مراعات کنم ان شاءالله. محضر مبارک این که عرض کنم، من به نظرم میرسه به بعضی از این مصادیق اگر توجه بدیم یک مقدار آرام میگیریم. این نامه 31 رو قبلا مکرر توجه دادم که امیرالمومنین علیه السلام به فرزند شریفش این نامه رو نوشته و در این نامه میفرماد بنی وجدت تو که بعضی، من تو رو بعض خودم یافتم، تو تیکه منی. بعد میگه نه بل وجدت تو که کلی، بلکه تو کل منی. یعنی چی؟ یعنی این، یعنی اگر تو بخوری زمین من میگم آخ. وجدت تو که بعضی بل وجدت تو که کلی، یعنی چی؟ یعنی اگر تو بخوری زمین من میگم آخ. من اینا رو دیدم، حالا همین تجربیات رو دارم در مورد تو به منصه ظهور میزنم که تو یه وقت اون بالا پایینا رو زمینگیر نشی، خدایی نکرده. خب الان امام سجاد علیه السلام پدر امت داره توجه میده. من به نظرم به بعضی از مصادیق توجه کنیم. ببینید عزیزان، به عنوان مثال براتون عرض میکنم، اگر از حقیر سوال کنید مجموعه این عبارات یعنی چی، من میگم مجموعه این عبارات صدق توکل رو داره توجه میده. صدق توکل چیه؟ اینجا اضافه صفت به موصوفه دیگه. صدق توکل اون چیزیست، اون مهم نیست که امام سجاد علیه السلام در دعای 54 صحیفه سجادی، یعنی مشخصا بند 4 میفرماد وهبلی صدق توکل علیک. قبلا هم گفتم عرب هر چیزی رو که به خوبی بخواد ازش یاد بکنه، به عظمت بخواد ازش یاد بکنه، به وجاهت بخواد ازش یاد کنه، با صدق او رو همراه میکنه. عرب وقتی میخواد بگی که آقا این سرکه آی خوب ترشه، میگه خلون صادق الحموضه، آی خوب ترشه. میخواد بگی این انگور آی خوب شیرینه، میگه انبون صادق الحلاوه، رب ادخلی مدخله صدق، اخرج مخرجه صدق، فی مقعده صدق عند ملیکم. کلن هر چیز رو به خوبی و عظمت بخواد توصیف کنه، در عرب او رو به صدق توصیف میکنه. حالا این صدق توکل هم، یعنی آی توکل خوبی داره، میگه اون توکل خوبه رو به من بده. حبلی صدق توکل علیک. اون صدق توکل امام سجاد علیه السلام در این عبارات داره به منصه ظهور میرسونه. به عنوان کی؟ به عنوانی که خودش در اوج توکله. ما اگر توکل از یکی که خودش در اوج توکل یاد بگیریم، به هزینه که ابتدی شعار توکل بدن ولی در مقام عمل هیچ خبری نیست. امام در اوج علم و عمل توامانه. او اگر داره میفهمد و حبلی صدقت توکل علیک، هر چیزی رو که از جهت صداقت به من از ظهور میذاره واقعیه. به همین جهت صحیفه به تن آدم میچسبه. ما به یاد نداریم این عبارات صحیفه در جمعی مطرح شده باشه، مثل تنور داغ نچسبیده باشه. جدای از اینکه این عبارات از اون حلقوم مبارکی که 35 سال بعد عاشورا گریه کرده خارج شده، اینا سرجوش محفوظ، اما اون آثاری که از این صحیفه بر روان مردم ما میبینیم، این حقیقتاً مایه اعجابه. به تعبیر حضرت آقا، حقیقتاً این صحیفه سجادیه کتاب معجز نشانیست. این فرمایش حضرت آقاست که یه وقتی در مورد صحیفه توصیفی رو داشتن. خب حالا توکل چی بود؟ توکل اگر یادتون باشه اینو مرحوم علامه دربال آورد، دیگر نم آوردن، که در جریان معراج پیغمبر بزرگوار ما توکل رو اینطور رسول بزرگوار اسلام دریافت کرد که العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله ولم یرجو ولم یخف سوى الله ولا یطمع لأحد سوى الله فهذا قوة توکل. اما توکل اینه که علم داشته باشی به این که چی؟ که مخلوق نیست که ضرر میرسونه یا سود، مخلوق نیست که من میکنه یا عطا، و استعمال الیأس من الخلق کلن از خلق معیوسه. میفهمات اگر یه بنده اینطور شد، این بنده برای احدی جز خدا کار نمیکنه. لم یعمل لأحد سوى الله. اگر بنده اینو دونست دیگه به احدی امید نداره و از هیچ کس لم یخف سوى الله، نه به کسی امید داره و نه به کسی از کسی میترسه سوى الله مگر خدا، و به هیچ کس لم یطمع لأحد سوى الله، و به هیچ کس دل نمی‌بنده، طمع نمی‌کنه. این توکله. این عبارات که امام سجاد می‌فرماد من اینا رو زیاد دیدم، چون زیاد دیدم دارم میگم طلب المحتاج الی المحتاج سفهون من رأیه ظلتون من عقله. با توجه این فایی که گفتم عاطفه سببیته، که جمله بعد داره دلیل میشه برای جمله قبلش، که من چون زیاد دیدم میگم اینا سفاهت رأیه. تو آز زیاد دیدم، یه نمونه شو براتون عرض میکنم. من قبلا مکررن عرض کردم ما دنبال این حرفی هستیم که این حرفا رو به روز رسانی کنیم، آپدیتش کنیم. ما این جلسات رو نمیخوایم برای اینکه بیایم صحیفه بخونیم برای اینکه خونده باشیم، شما بیاید بشینید برای اینکه شنیده باشید، نه. این حرفا رو میخوایم برای اینکه ببینیم خب امروز این حرفا با ما چی میگه، امروز این حرفا دقیقاً با ما چی داره صحبت میکنه. شما یک نمونه رو در داستان در جریان حضرت موسی و بنی اسرائیل و فرعون و ما و همسر فرعون و مادر موسی، این رو با صراحت میشنوید و نکات مهمی رو توجه میده. یک نمونه از این که عزت به دست خداست، چطور یه محتاجی به یه محتاج دیگه رو میکنه و از اون طلب عزت میکنه، ثروت به دست خداست، چطور یک محتاجی به یک محتاج دیگه رو میندازه ثروت رو از اون طلب میکنه. من قبلا به شما عرض کردم، چون جلسه قبل گفتم بعضیا برادر نبودن، باز یادآوری میکنم، تشکر میکنم. این نکته ای که دارم عرض میکنم در دعای 13 امام سجاد به ما فرمود دونک، این که شما بری سراغ سبب، بری سراغ اسباب دیگه، دونک. امام سجاد در دعای 13 صحیفه فرمود، یعنی اینکه تو رو لحاظ نکنه، تنها چیزی رو که میبینه غیر توه، اول چیزی که به ذهن شبادر میکنه غیر توه. این خوب نیست. اینکه ما در اول مرحله‌ای که به یک مشکلی برخورد میکنیم ذهنمون سریع میره سمت فلانی، ذهنمون میره سریع سراغ حساب فلانی، این یا فلان حسابی که داریم، این نشانه اینه که ما اصلا اول فکرمون که باید میرفت سمت خدا نرفت. این اصلا خوب نیست. اینجاست که امام سجاد میفرماد اگر کسی این شد فقط تعرض للحرمان، در دعای در دعای 13 خودشو در معرض محرومیت قرار داده، همچین کسی و یه همچین کسی و قد استحق من اندک فوت الاحسان، این از ناحیه تو سزاوار اینه که احسان از او فوت بشه. چرا تو رو ندید دیگرانو دید؟ ببینید حالا همین رو اگر برید در کافی شریف مرحوم کلینی میفهم، اونجا روایات متعددی رو شما میخونید، فو عزتی و جلالی و مجدی، به عزتم قسم به جلالم قسم، در حدیث قدسی که مرحوم کلینی در کافی شریف نقل مونه، به مجد و بزرگواریم قسم، کسی به غیر من رو بندازه من خوار و ذلیلش میکنم، قسم خورده به عزت خودش. حالا صحیفه سجاده میاد در دعای 13 هم این رو بسیار با متانت بیان میکنه. حالا بخشی از اون صدقت توکل که در دعای 54 بند 4 حبلی صدقت توکل علک، اینجا داره از خدای متعال اون صدقت توکل یعنی چی رو داره توجه میده. یه صدقت توکل اینه که تو تمام توجه به خدا باشه. چطور تو این که محتاجی به یه محتاج دیگه رو میزنی؟ دونک، حواست به اون نیست. عجب آدم صفیحیه، رأی و اندیشت، عجب زلالت عقلی داری تو، چرا این رو نمی‌بینی؟ من زیاد دیدم. حالا یکی از اون زیاد دیدم و قرآن کریم در جریان حضرت موسی و فرعون برای ما نقل میکنه. خب من رفتم سوره قصص، البته اگر با متانت بخواید بحث رو دنبال کنید، جا داره از آیه اول سوره قصص بخونید که تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، بعد نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اینا رو بخونید. بعد اینکه و نريد ان نمون ان فرعون علا في الارض و جعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابنائهم ويستحيي نسائهم وفي ذلك. بعد میفهمید که انه كان من المفسدين. من همینا رو سریع دارم میخونم دیگه، شما الف فضلی ترجمه نمیکنم تا برسم به اونجا که میخوام برسم. اصلا این برای این بود که ما و نريد ان نمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. فرعون که بچهای اینا رو پسراشون رو میکش زناشون زنده نگه میداش، عجبا دم فاسدی بوده، انه كان من المفسدين. این علا في الارض گنده بازی در می آورد رو زمین بدون اجازه من، من که نگفته بودم او باشه بالا سر رو گرد بنی اسرائیل. بعد اینا ما بنی اسرائیل رو به استضعاف کشید، ما این همین کارا رو کردیم که چی بشه، ما اراده کرده بودیم که این مستضعفین آقای زمین بشن، در حالی که اونا و نمکن لهم فی الارض فرعون و هامان و جنوده هما، این اونا رو داره توجه میده. بعد من اراده کردم این مستضعفین آقای زمین باشن. بعد حالا میگه برای اینکه این اتفاق بیفته چیکار کردیم. حالا گوش کنید، الان دیگه اینجا بعد دارم آیه 7 به بعد سوره قصص رو میخونم. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، دارم یه نمونه رو شاید مثال میارم، ما وحی کردیم به مادر موسی که بچه تو شیر بده. خب فرعون جزد به هو ابناهم یستهی نساهم، فهمیده بود که فرزندی از بنی اسرائیل تمام کاخ رو میکشه پایین، تمام ان ربکم الاعلی اون رو به چالش میکشه، این رو متوجه شده بود. قرار بر این شد که پسرها رو هر کسی که مادری که بار داره یک زنی رو از قبط بالا سرش گذاشته بود که او اله قبط بود، ان ربکم الاعلا اله قبط بود، آلهه ها وجود داشت، او اله گنده شون بود، ان ربکم الاعلا به این معنا زنانی رو گذاشته بود که اینا به محض اینکه زن رو یعنی اون زن باردار وضع هم کرد سری آمار بدن، اگر پسر بود سری زب کنن. عجیبه، زب رو به کار میبره، یعنی کشتن عادی هم نیست، سر شرف رو باید ببره، سر جنین چیه که مثلا تو برداری بچه‌ای تازه به دنیا اومده زب کنی، سری زبش میکردن و مادرها رو زنده نگه میداشتن. طبیعتا الان کلی زن بارداری که بچه متولد میشه و الان شیر تو سینه هاشه الان وجود داره، درسته؟ بچه رو متولد که عرض میکنم به دنیا برده، ولی الان بچه نیست شیرش بده، برای الان یه عالمه زن شیرده وجود داره. حالا این رو کار دارم و در ادامه آیاتی که دارم میخونم. ما به مادر موسی هم که همچین نگرانی داشت که بچه منم الان زب میکنن. کار خدا در آیه 39 سوره طه، خدای متعال به حضرت موسی اینطور فرمود و القیت علیک محبتا منی، من یه کاری کردم محبت خودم رو در تو القا کردم، هر کی تو رو میدید خود به خود خوشش میومد. چرا؟ چون من القای محبت در تو کردم، هر کی تو رو میبینه خوشش میاد. لذا اون زنی که بالا سر مادر موسی بود و متوجه شد که او باردار بچهش به دنیا اومده، دید نگرانه، داره ترسیده، مادرم گفت چته؟ گفت بچه‌مو الان زب میکنن. این محبت و القیتو علیک محبتا منی، این تو دل این زنم افتاد، اینو لو نداد، این بچه رو نگه داشت، خبر نداد به فرعونیا که این بچه‌م زب بشه. حالا از اینجا بعد گوش کنید، میگه من قرآن دارم میخونم، این حرف از آسمان نازل شده. حالا تین آیات به کلمه و جمله‌ای میرسیم که به نظر حقیر امام تمام این ادعیه رو برای اون جمله داره به ما توجه میده، که حالا میگم اون جمله چی. ما مادر موسی و کریم بچه تو شیر بده، ان ارضعی فاذا خفت علیه، اگه وقتی دی اوزا بیریخ شد نگران شدی، خلاصه اینو چیکار بکن، بذار تو اون صندوق بنداز تو آب، درسته؟ فاذا خفت علیه فلیلقه الیم، اینو بنداز تو دریا. خب انداخت تو دریا چطور شد؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو. بعد اینجا رو گوش کنید، میگه ما به مادر موسی گفتیم انا، دارم همین آیه 7 رو میخونم، انا رادوه الیک، ما اینو به تو برمیگردونیم، نگران نباش، انداز تو دریا کاریت نباشه، ما اینو به تو برمیگردونیم. اینو کار دارم باهاش، اینی که دارم تاکید میکنم، یعنی اینجا خدا یه وعده ای کرد، ما به تو اینو برمیگردونیم، انا رادوه الیک، نگران نباش، بنداز برو خیالت تخت. و جائلوه من المرسلین، نه تنها به تو برمیگردونیم، از مرسلین قرارش میدیم. این خیلی دل مادر موسی خوش شد، اینقدر محکم تو دلش افتاد. حالا چه اتفاق افتاد؟ خب اینو انداخت. زن فرعون و فرعون در قصری کنار نیل بود نشسته بودن. دارم قرآن میخونم، خواهم میگم زیل این در تفاسیر روایی کلی حرف زدن، من همه رو فاکتور گرفتم، میخوام نص بخونم. فالتقطه آل فرعون، چرا؟ لیکون لهم عدوا و حزنا، آل فرعون این بچه رو از آب گرفتن، از دور دیدن یه سیاهی گرفتن، آل و فرعون گرفتن برای اینکه چه اتفاقی بیفته؟ برای اینکه همین چیزی که گرفتن مایه دشمنی و حزن اونها بشه، یعنی منظور در آینده است. و قالت امرأة فرعون، زن فرعون گرفتن دیدن یه پسر بچه است. خب اینا هم تا همون موقع داشتن پسر بچه ها رو میکشتن. و الغیتو علیک محبتا منی، حتی در مورد فرعون هم کار کرد، محبت این بچه در دل زن فرعون اومد، گفتش که وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، این مایه چش روشنی من و توه، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. شعور نداشتن، حالیشون نبود چی کار دارن میکنن، ولی من اینطور تدبیر کرده بودم، من خدا دارم یه نمونه از این که امام میفرماد آقا عزت به دست خداست، دیگران رو دیدم رفتن از دیگران تقاضا کردم، فتزعوا، این باعث خارج شد، من کم رنج تو زیاد دیدم، یه نمونه رو دارم نام میبرم. اینو گرفتن برای اینکه مایه حسنشون بشه، اینو گرفتن برای اینکه مایه دشمنی اونها بشه. بعد قرآن کریم ببینید در ادامه چی میفرماد، میفرماد و حرمنا علیه المراضع من قبل، البته قبلش فرمود و اصبح فؤاد و ام موسا فارغا، این تو دل مادر موسا خالی شد، یعنی خیلی نگران شد. ان کادت لتبدی بهی لولا ان ربطنا، ببین با خود خدا خودشو داره میگه، لولا ان ربطنا علا قلبها ها لتکون من المؤمنین. کم نیده بی مادر موسا لوه به دستن، از دور دید دیگه، این صحنه رو دید که این آب برد بچه رو برد رفت سمت کاخ فرعون و این اتفاق هم افتاد، اینا گرفتنش، ای بابا من اینو انداختم تو آب، این دستش اینا بهش نرسه، دقیقا رفت تو قصد فرعون، دستشون بهشون رسید، چه کنی؟ میگه نزدی بود مادر موسا لو بده، این کادت لطب دی آشکار کنه به این قصه، اما نزدی آشکار کنه لولا ان ربطنا، اگر من دل علا قلبها دل مادر موسا رو ممکن نمی کردن، نزدی بود لو بده قضیه رو، به این باز میگه خودم من دل مادر موسا رو محکم کردم تا این از مؤمنین باشه، لتکون من المؤمنین. و این در جریان این بود که و حرمنا علیه المراضع من قبل، من خب اینا الان بچه رو گرفتن، بچه شیر میخواد، غذا میخواد، خب گفتم چی؟ مادرای زیادی رو بچه هاشون رو کشته بودن، الان یه عالمه زن شیرده وجود داره، درسته؟ تک تک اینا رو آوردم گفتم به این بچه شیر بده، اونا شیر داشتن. حرمنا علیه المراضع من قبل، ما یه کار کردیم موسی شیر هیچ کدوم از این مرضعه ها رو نخوره. ما حرمنا، ما به این ثروتی دست خدا سهی داره، خدا از خودش خرج میکنه، ما اراده کردیم. یه نکته هم در مورد این ما بگم، اینکه چرا خدا اینجا از لفظ ما به کار میبره، این آیه 4 سوره ابراهیم که فرمود که عرض میکنم که ما هر پیغمبری رو به لسان قومش فرستادیم، به لسان قومه، قولا در لسان قوم پادشاه‌ها وقتی می‌خواستن صحبت بکنن با ضمیر جمع صحبت می‌کردن، مثلا خود فرعون یادتونه، فرعون میگفتش که حل عرض می‌کنم که در جریان سوره مبارکه شعرا اونجا فرعون اگر یادتون باشه گفت علم نربک فینا ولیدن، ما نبودیم که تو را پرورش دادیم، ما یعنی خودشو ما می‌بینه، کون دستی پادشاه‌ها ماان، ما زمان شاه خودمونم مرزدار دیگه، ما امر می‌کنیم فلان بشه، یادتونه ما نه من، خدای ما تا میگه من ملک ناسم، شما همه جلید، اسم خودتون بشید پادشاه، ملک ناس منم، پادشاه مردم منم، لذا میگه ما اراده کردیم. وقتی اینجوری صحبت میکنه در این حال داره عظمت رو در ذل مخاطب چیکار میکنه، مخاطب کلام مؤثر القا میکنه، ما اینگونه اراده کردیم، وگرنه بعضی جاها به صورت مفرد صحبت کرده، مثلا اونجا که موسی رفت تو بیابون یه نوری رو از دور دید، اونجا خدا باید مفرد صحبت کنه، اونجا بخواد از موضع بالا صحبت کنه، موسی همینجوری هم ترسیده تا صدا رو شنید در رفت. اینجا حالا خدای متعال برای اینکه این نترسی گفت چی تو دست راست موسی؟ این وقت ما تلکه به یمینه که یا موسی، میخواست حرف بزنه تا به این اتاقش بزنه باز شه، ترسیده بود دیگه، لذا اونجا مفرد صحبت میکنه، انا ربک، نمیاد بگه انا ربو، این صحبت نمیکنه. حالا اینجا هی خدا رو خودش میگه، میگه ما این کارو کردیم، حرام کردیم تمام مرضعه ها رو شیرشون رو بر موسی. بعد اینجا تو این فضا عزلت موسا خواهری داشت، مادر موسا به خواهره اینجوری گفت و قالت لاختهی قصی، دارم قرآن میخونم، مادر موسا گفت پیدایش تو بگیر، ببین کجا چی شد، چه اتفاقی واسش افتاد، اینم رفت تو قصر فرعون دیدن اوه اینا یه عالمه دعوت کردن از مرزه های مختلف شیر دهنده های مختلف به منو شیر بدن. این دیگه چیره هیچ کسو نمیگیره. گفت آخ جون رو کرده فرعون و فرعونیا گفتش هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه و هم له ناصرون. خواه شما رو به یه خانواده دلالت کنم اون یه مرزه این اونجا هست اینا خیلی هم کارشون درسته خیر خواهم هستم میخوای؟ اینا گفتن آره. دیدن شیره هیچ کسو نمیخوره محبتم که تو دله افتاده الغی تو علک محبتم منی چرا آره این کارو کردن. اینجا بود که مادره رو آوردن وقتی مادره رو آوردن خدای متعال اینطور میفرماد من این کارو کردم لتعلم ان وعد الله حق، برای اینکه مادر موسی بداند که وعده خدا حقه. وعده خدا حقه. چی وعده کرده بود در آیه 7؟ لا تخافی و لا تحزنی، نترس، نگران نباش، ناراحت نباش، الا رو دوه لقمه تو برمیگردونیم. خب الان کدوم یکی از ما اگر یک همچین چیزی به ذهنش برسه بچه رساسی میزه تو دهن شیر؟ این چقدر محکم تو دلش افتاده بود. میگه من این کارو کردم لتعلم ان وعد الله حق. اما میدونید آخر آیه چی میگه؟ آخر آیه 13 میگه ولکن اکثرهم لا یعلمون. من تمام این حرفا رو زدم برای اینکه به آخر آیه 13 توجه بدن. خدا میگه من اینو برگردوندم به مادر موسی تا بداند که وعده خدا حق است، اما اکثر این مردم اینو نمیدونن. نمیفهم با من وعده کنم حقه، سر حرفم وامیستم. به تعبیر آیه 6 سوره روم وعد الله لا یخلف الله وعده، خدا وعده کرده خلف وعده هم نمیکنه. تمام صحبت اینه که لتکون من المؤمنین. میگه ما دل مادر موسی رو محکم کردیم لتکون من المؤمنین. اگر این ایمان محکم باشه، در آیه 38 سوره مبارک آل عمران در جریان جنگ احد که اینا سوس شدن چی فرمود؟ چی فرمود در آیه 138 سوره آل عمران؟ گفتش که سوس نشید، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما بالاترید ان کنتم مؤمنین. ایمان اگر بالا باشه دلش محکمه به وعده خدا. من این حرفا رو دارم میزنم چرا؟ بگم خدا وعده کرده ان تنصر الله ینصرکم، اگر دین منو یاری کنید من یاری میکنم. من حرف زدم مثلا بره واسه من و شما ولی حرف بزنید پاشوان هستید. من خدا وعده کنم پاش واسدادم. اینی که ما در جریان قضیه سهاین هیچ نگران نیست، واقعا نگران نیستیم به حضرت عباس، خدا میدونه نگران نیستیم، تدبیر میکنیم، دو تا چهار تا میکنیم، اما نگران نیستیم. چرا؟ چون یقین داریم خدا در جبهه ماست. یقین داریم. من قبلا این تیکه دعای 35 رو توجه دادم. شما میدونید قضیه یهود از آیه 54 سوره نساء شما یاد گرفتید. یهودی ها انتظار داشتن پیغمبر آخرالزمان از بین اونها انتخاب بشه، وقتی نشد از همون موقع دشمنی رو شروع کردن. این ام یحسدون الناس، 54 نساء رو دارم میخونم، الا ما آتاهم الله من فضله، حسادت ورزیدن. این واو یحسدونه به کی برمیگرده؟ فاعل یحسدونه کیه؟ اما بچه یهود اینا گفتن که دیگه که وارد ما نمیدوشه به درد نمیخوره، بزن نجوشه. دشمنی رو شروع کردن، شدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، که این 82 مائده باشه. خب اگر ریشه دشمنی یهود با ما به خاطر حسادت، نص صریح اینو داره میگه، ام یحسدون الناس، حالا خدا از سر فضلش داده من اراده کردم او پیغمبر باشه، شما چه درتون گرفته فلان فلان شده، دشمنی رو شروع کردن شدن اشد الناس تا علم ادامه داره. خب اینجا میشون در دعای 35 امام سجاد میفهمد ولا تفتنی به ما اعتیتهم، اون چیزی که به مردم دادی منو به فتنه ننداز. چرا؟ فاحسد خلقك، و به خلقت حسادت میورزن. خب حسادت ورزیدن به خلقت ثمرش چیه؟ و اغمت حکمك، چون خدا اراده کرد. حسادت معنیش اینه که این نعمتی رو خدا به شما داده یه نفر دیگه دردش گرفته. خب الان این نعمت نبوت رو خدا به پیغمبر اکرم داده، یهود دردش گرفته. میگم اگر من حسادت بورزم حکم تو رو سبک شمردم. یعنی چی؟ تو اراده کردی اون این نعمت رو داشته باشه، من حسود اراده کردم اون این نعمت رو نداشته باشه. یعنی تقابل با خدا. حسادت یعنی تقابل با خدا. حسادت یعنی نعمتی که خدا به شما داده من میخوام این نعمت در شما ظاهر بشه. یه موقع در فکر من هست، یه موقع دست به کارم میشم من اینکه این نعمت در شما ظاهر بشه. یهود دست به کار شده. این یعنی اغمت و حکمت، تقابل یهود مستقیم با خود خداست. و هرکی با خدا در بیاد ور میفته. ما یقین داریم برد با ماست، هیچ شکی نداریم. چون ریشه در حسادت داره، حسادت هم عقمت حکمکه در تقابل با خدای متعال، اونی که محکوم به شکسته طرف مقابله، نه خدا، خدا قهاره نه قاهر. ما اصلا نگران نیستیم. اما صحبت سر این صحبت سر اینکه خب الان در این جامعه که داریم زندگی میکنیم، برای بچه یهود هم هستن، اروپایی هم هستن، دیگران هم هستن، ما چرا نگران نیستیم؟ اونا چرا نگرانن؟ چون لتکون من المؤمنین، ربطنا دلو محکمه به ایمانی که داریم، چون مطمئنیم اون کسی که با خدا در بیفته بر میفته، مطمئنیم که ما در جبه اسلامی، اونا با اسلام مشکل دارن، خدا اراده کرده اونا نیست و نابود بشن، چون عقمت حکمک حکم خدا رو سبک شمردن. ما نگران نیستیم. برای این آیه میفرماد من چرا این... حالا جالب اینجاست این داستان موسی و فرعون و مادرش رو، مادر از موسی رو چرا باید خدا در قرآن بیاره، در کتابی که قرار جاودانه باشه تا روز قیامت اتصال بین زمین و آسمان قطع شده و اینو به من و شما تعریف کنه. تمام صحبتش به خاطر نفع آخرش، میگه من این کارو کردم، وعدم عملیاتی کردم، لتعلم ان بعد الله ولکن اکثرهم لا یعلمون. الان این ما این انتخاب بکنیم، ما جز اون اکثر لا یعلمون یا جز اقل یعلمون، کدوم؟ ما الان حق انتخاب داریم. طرز تفکری در کشور ما هست که لا یعلمونه و دنبال اینه که یعلمون مردم رو به چالش بکشه که بابا حالا خدا یه چی گفته، عقلتو به کار بنداز. بیعقل شمایی که امام سجاد میگه زلت عقله. من میبینم، من امام سجاد کم رأی تو، من دارم میبینم این نشانه سفاهت رأیه، دارم میبینم این نشانه زلالت عقله. چرا؟ تو وعدت حقه، اکثر هم لا یعلمون، عده ای اصرار دارن جزوشون خودشون جزو این اکثریت قرار بدن. ما چه باید بکنیم؟ در جهاد تبیین باید این فضای ذهن مردم رو آماده کنیم، این یعلمون مردم رو بذاریم آکبر باشه، دستش نزنن تبدیل لا یعلمون بکنن، بشن اکثر هم لا یعلمون، یعنی پای مبانی نمیست، خیالتون تخت، تا یه فشاری ببینن دوام نمیاد. من همینجا یه نکته عرض کنم، حالا وقتم محدوده، منم باید سعی تر برم تو تحجیب کنی نکته مرز کنم. دیروز رسانه این شد که حضرت آقا فرمودن که توصیه هایی کردن که سوره فتح و نمیدونم دعای توسل و دعای چهارده هم صحیفه سجادیه رو بخون. اولا من به دوستان حرم عرض میکنم همین امروز الانم دیر شده، سریع دعای چهارده که حقیق قبلا عرض کردم اینو سریع تو همین کانال در بیارید، سریع اینو بارگذاری کنید، کنار هم بارگذاری کنید که اینو بعد از دیروز این کارو میکردید، آقا حرف میزنه بلافاصله بعد سریع به یاری خدای متعال انجام بدیم. من روزی آقا تو بحث کرونا بحث دعای هفتم مطرح کرد، به فرداش نذاشتم برسه، سریع همون روز یه صوتی پر کردم حدود 40 دقیقه کلیت دعای هفتم توجه دادم، چون آقا اصرار داشت مردم با توجه به ترجمه این دعا، این دعا رو بخونن، یعنی اگر قائل به مبانی این دعا بشن ما دوران کرونا رو راحت‌تر طی می‌کنیم. الان که به دعای 14 توجه دادن، مهمه که مردم بدونن قضیه چیه، که عنوان دعای 14 که اینا رو من چون تو این جلسه گفتم حتما دوستان هران پیگیری کنن، این مجموع این صوتای دعای 14 رو سریع یه بار دیگه در کانال کنار هم بارگذاری کنن و اینا ان شاءالله بفرستن جای دیگه که این مردم بدونن مضمون دعای 14 دقیقاً چیه. اینا رو من با متانت بحث کردم 0 تا 100 دعای 14 رو، که وکان من دعای علی السلام اذا اعتدی علی او را من الظالمین ما لا یوهه. والا بالاخره ما با ظالمی مواجه میشیم، مالا یوهب نهی پسنده اون ظلمشون هم که دارن میکنن. الان ما باید نگاهمون چی باشه؟ فضای ذهنیمون باید چی باشه؟ اینکه با خدا داریم صحبت میکنیم به خاطر سوره انفاله که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه. من دیدم شما استغاثه کردید به درگاه من، منم اجابت کردم، شما رو علیه دشمنانتون یاری کردم، فرشته ها رو پیاپی فرستادم به سمت شما. اون خدای بد این در جنگ بد نازل شد دیگه، این استغاثه رو الان ما باید داشته باشیم. چرا این آیه رو خدا آورده؟ چرا این آیه نوع سوره انفال رو خدا آورده؟ به یاد بیار از به یاد بیار پیامبر ما، تستغیثون شما استغاثه میکردید به درگاه من خدا، تستغیثون ربکم من چیکار کردم استغاثه شما رو، فاستجاب لکم ممدکم مددتون کردم به الف من الملائکه، هزار تا فرشته فرستادم. حالا شما ممکن بگید ای بابا اون والا جنبه بدره، پیغمبر بینشون بود، فرشته ها می اومد. و نه، در دعای 27 صحیفه سجادیه که زمان امام سجاد، امام سجاد داره این حرفا رو میزنه دیگه، اتصال به کالم که الان دست امام سجاد نیست بگیم اون الان خلیفه است بنابراین بازم فرشته های خدا چون امام سجاد هست دارن میان، فرماد نه، فرماد خدای مسلمین رو یاری کن که فعل که یوم بدره، مثل روز بعد که فرشته ها رو فرستاد این مسلمان الان دوباره این کارو بکن. خدای بدر نمرده، مبانی خدای بدر زنده است. صحبت سر اینه که ما تابع مبانی هستیم یا نه، تا وعد الله لا یخلف الله وعده همچنان جریان پیدا بکنه، ما هم بشیم الگو ما این کشورهای عربی که ادعای فلان میکنن و عام میکنن، تا مشخص بشه کار رو ما قراره تموم کنیم یعنی چی. این خیلی نکته مهمیه. بنابراین این استخیر رب بکن وسط بگم مهاگان یعنی دعای 14. خب اصلا دعای 14 توجه دار، این دعای 14 رو باید تبیین کنید، نکات بسیار مهمی داره. چون امام سجاد در دعای 14 میگه ما باید به سید میسا حتما چک بزنیم، اگه چک نزنیم اونا هی چک میزنن. اینو دیگه حالا در بند 12 فرموده، اینا رو دیگه مفصل میرید میخونید که خدایا لا تفتره بالامن من انکارک، اینا رو در امنیت قرار نده از اون عذاب خودت، می اگر این کارو بکنی فیسر علی ظلمی، این به ظلم و به ظلم من پافشاری میکنه، یعنی اگر چکه و چکه رو بخوره، اگر نخوره به ظلم من پافشاری میکنه. حالا شما میتونید انتخاب کنید، همچنان چک بخوری یا دیگه چک نخورید، کدوم؟ اگر میخوای چک نخورید راهش اینه که چکه رو بزنید. لذا بعد صادقسه قطعا باید اتفاق بیفته، اگه اتفاق نیفته مطمئن باشید اوناهی خواهند زد، این بی برو برگرده، این نسل سریع فرماش از این حرف داره میزنه. باید در دعای 14 تبیین بشه که اول دعای 14 میفهمد یا من قربت نصرته من المظلومین، ای اون خدایی که نصرت و یاریش به مظلومینه که نزدیکه، یا من بعد عونه عن الظالمین، ای اون خدایی که یاریش از ظالمین دوره. امام سجاد داره با ما صحبت میکنه در این جملات، این حرفا دلخوشکنه خالی نیست، دلخوشکنه تو خالی نیست، دلخوشکنه تو پره. ما واقعا نگران نیستیم، ما واقعا دلخوشیم. مبانی دعای 14 رو حقیقتا شعار بدید، تبیین کنید، داد بزنید. و تاکیدم میکنم حالا دوستان موقع ممکنه به زحمت بیفتن برای مطالعه و اینا، حتما این صوت دعای 14 رو، چند تا صوتی که وجود داره رو حتما من دوستان حرم خواهش میکنم اینو سریعتر جدا کنن، بارگذاری کنن، که اگر برادرای ما خواستن مطالعه بکنن و یا به نوعی گوش کنن که همون رو ان شاءالله تبیین بکنن که دیگه خودشون به زحمت نیفتن. حالا حقیقتا اونا رو ساعت ها وقت گذاشتم، اونو شما در اختیار شما قرار دادم، این کارو بکنید. اینو هم تذکر بدم چون از حدیث سوال کردن، من این رو هم یادآوری کنم. بعد از اینکه از آقا فرمودن، بعضی از دوستان سوال پرسیدن که آقا تو این دعای 14 امام سجاد میگه قد علم تیا الهی نالنی من فلان ابن فلان، اونجا امام سجاد اون کسی که در حقش ظلم کرده رو نام میبره، خدای تو خودت میدونی فلانی فرزند فلانی فلان ظلمو در حق من کرده، خودت هم میدونی. حالا این که چرا ظلم کرده رو میاد نام میبره، من فعلا در مقام تبیین این عبارات نیستم. از من سوال کردن به جای من فلان ابن فلان چی بگیم؟ به جای فلان ابن فلان نیاد بگی نتانیاهو پسر فلان، نمیدونم ترامپ پسر فلان. اگر از من سوال میکنید به جای فلان ابن فلان چی بگیم، من میگم بگید که قد نالنی یا الهی من سهاینه. شما این کلمه رو جایگزین کنید. چرا این حرفو دارم میزنم؟ چون هم من میدونم هم شما میدونید هر چی بلند میشه از گور صهیونیسمه. آمریکا سهاینه داره اونا رو میگردونن، سهاینه که خودش واضح و روشنه. شما اگر میخواهید بگید من فلان ابن فلان جای فلان ابن فلان بذارید، این سهاینه بذارید، کلمه سهاینه. یک دیداری رو فیدل کاسترو اگر یادتون باشه، خب فیدل کاسترو آدم انقلابیه، بسیار هم انقلابی بود، آمریکا رو بیچاره کرد دیگه، او و چگوارا و البته چگوارا بعدن زد تو خاکی، تو بعضی از مسائل به بعضی تکیه کرد، کاری ندارم الان فعلا در این مقام نیستم. اما خب فیدل کاسترو یه شخصیت مهمیه که حضرت آقا وقتی اومد ایران خیلی تحویلش گرفت. فیدل کاسترو دست آقا رو دو دستی فشار میداد، آقا هم دست او رو دو دستی فشار میداد. حالا عکساش هست، اینا دیگه میرید تو رسانه ها میبینید و حرفا. اینجا گوش کنید، در همین جریان فیدل کاسترو یه سوالی از او پرسیدن، یه جوابی داد، علاقمندم این جواب رو از او بخونم تا بگم چرا میگم که شما جای نالنیم فلان ابن فلان بنویسید سهاینه، بگید سهاینه، این یعنی چی؟ توضیح میدم. یه چند جمله رو من از او براتون بخونم. سال 1960 بود که از فیدل کاسترو پرسیدن ترجیح میدهی نیکسون رئیس جمهور آمریکا شود یا کندی؟ یکیشون جمهوری خواهه، یکیشون بگید دموکرات. حالا جوابی که فیدل کاسترو که تو فضا زندگی کرده، در جریان مبارزاتی که کرده با تمام وجود لمس کرده، امروز این قضیه برای همه روشنه ها، بعد از این همه سال، بعد از 50-60 سال، ولی حالا برتری این جمله رو جالب براتون بخونم. او اینجوری جواب داد: تفاوت قائل شدن بین دو لنگه کفشی که یک شخص به پا کرده غیر ممکن است. آمریکا توسط یک حزب اداره می شود و آن حزب صهیونیست است و آن حزب است و این دو حزب و آن حزب صهیونیست است و این حزب دو شاخه دارد. چی شد؟ میگه آمریکا توسط یک حزب اداره میشه و اون صهیونیسته و این حزب صهیونیست دو تا شاخه داره. جالبه، میگه شاخه جمهوری خواه که خط افراطی قدرت صهیونیسم را نمایندگی میکنند. رضا اگر یادتون باشه هر جنگی که اتفاق افتاده در زمان کیا اتفاق افتاده؟ جمهوری خواها. به عراق کی حمله کرد؟ جورج بوش. قضیه برچای دوقلو که بعدش بهانه کرد برای افغانستان و فلان و اینا در زمان باز کی اتفاق افتاد؟ جمهوری کینات جمهوری خواه بودن. میگه صهیونیست دو شاخه داره، یک شاخش که شاخه افراطی خط افراطی قدرت صهیونیست رو نمایندگی میکنه
و شاخه دموکراتیک که قدرت نرم سگمیس رو برگزار میکنه. یعنی میاد با شما صحبت میکنه، میگه من خوبم، تو هم خوبی، عیدت مبارک، عید نوروز، تو اوباما تبریک میگه عید نوروز به ما، اینا دموکراتن. بیا برجام با هم صحبت کنیم ببینیم چه خبر، گوگول مگولی. بعدش هم رئیس جمهور تو برمیگرده به اونا میگه من اوباما رو آدم ادبی یافتم، این حرفا. این قدرت نرم صهیونیست رو میبره جلو. جمهوری خواه قدرت چیه؟ سخت صهیونیست رو میبره. الان کیا در مسند اومدن؟ الان کی در مسند اومده؟ ترامپ. دموکرات یا جمهوری خواه؟ جمهوری خواه. این لذا هی هم دارن داد میزنن. من تمام کابینه رو از جنگ طلبا چیز کردم، پر کردن. دقت کردید دیگه؟ مشاورانش، معاونانش، کابینش، همه کسانی هستند که با جنگ موافقن. یعنی صهیونیست الان به این رسیده، وقتی قضیه حزب الله و غزه و طوفان الاقصی به این پیش اومده، به این رسیده الان اون بعدی که جریان نرم ما رو دنبال میکنه به درد ما نمیخوره. الان اوضاع بیخته، باید کسی بیاد که این بعد رو تقویت کنه، و اون بعد جمهوری خان که شاخه سخت صهیونیست رو پیش میبرن. این که من دارم عرض میکنم، چرا دارم عرض میکنم؟ چون قطعا جامعه ما بستن فتنه، ما قطعا کار داریم، این بی برو برگرده. چون یا باید نزنیم، اگه نزنیم میخوریم، پس باید بزنیم، اگه بزنیم اونو آروم نمیشینه و هی پشت سر هم قطعا خواهند زد. چیکار کنیم؟ کار داریم. اگر مردم ما آماده نباشن، فضای ذهنشون اکثر هم یعلمون نباشن، برای بچه های دگر اندیش بیان اکثر هم ذهن مردم لا یعلمون ببرن، ما قطعا در این جبهه قضیه قطعا با مشکل مواجه میشیم، قطعا با چالش مواجه میشیم. و خدا با کسی مثل خاله نیست. خدا اراده کرده من با کسی باشم که با منه، خدا اراده کرده با کسی باشه که با اونه. بنابراین ما معیت خدا رو باید داشته باشیم. داشتن معیت خدا یعنی انتنصر الله رو جدی بگیریم. اگر انتنصر الله رو جدی نگیری، ینصر کم اتفاق نمیفته. ما تو الان با این ادبیات پیش رفتیم، ما تو الان با انتنصر الله پیش رفتیم، ینصر کم هم شدیم به فضل خدای متعال. خدا اینو دیده. این که به قله نزدیکیم یعنی این، به قله نزدیکیم یعنی که دیگه قرار امام زمان بیاد یه دلار بشه 1000 تومان، بابا این حرفا نیست. به قول نزدیکی یعنی قرار امام زمان ان شاءالله زودتر بیاد. خدای متعال 45 سالی مردمو دید، مسلم ابن عبیل و صف نگه داشتن، یه خط نداشتن صورت مسلم بیفته، میگه خب این حسین رو بفرستم اینا نگرش میدارن. این خوف از جانه یعنی چی؟ نگه ترسو امام زمان نمیاد، داره که خوف از جانش داره، یعنی همه کشتن اینا میکشن. ما حتی خدا ثابت کنیم که آقا این مسلمو بفرستی ما نمیکشیم، امام حسینو بفرستی ما نمیکشیم، درش میگه مسلمو نگه داشتیم 45 سال مسلمو نگه داشتیم، نذاشیم یه خط به صورت مسلم بیفته، مرحوم امام حسین دست گل نگه داشتیم، حس آقا رو نگه داشتیم. آقا میگه به قول الله نزدیک شدیم، خدا اینو داره میبینه که شما مسلمو نگه داشتید، انقریب که حسینو بفرسته، ما تو این آخریا نباید کم بیاریم. این یعنی جملات آخری روز عاشورا که امام حسین عصرش نمود، صبرن یا ون الکرام، صبرن بر دین امور دیگه، صبر کنید تمام کار. اینو جبهه مقابل دنبال اینه که این لایعلمون مردم رو تقویت کنه، مردم رو بگه آد مشکل پیدا میکنید، یه خودتون میدونید دیگه، هر جنگ بشه گوش میشه 2 میلیون دلار میشه 200 تومن، یه خودتون میدونید. برق هم که الان اوضاعش بیره و افاب، زمزمه بنزین هم که هست و الاخه چه شود. خب چیکار کنیم؟ امروز حوزه های علمیه موظفن اگر خواب تشریف نداشته باشن که مجاهدانه، صحبت سر جهاد تبیینه، مجاهدانه. حالا هنوز نرسیده به اون مرحله که بگیم درسارم باید تحلیل کنم برن، ولی واقعا فضا اینه، فضای جنگه. مجاهدانه باید طلبه ها رو نسبت به این معارف آشنا بکنن که هستن بیشتر، تا اینا رو تبیین بکنن، مردم شریفمون رو یعلمونشون رو نگه دارن، بگن آقا وعده خدا حقه، نه کم بیاریم. برای این جای این فلان روز سوانه رو بذارید حله. واضح شد چرت کردن این؟ امیدواریم که خدای متعال به زودی زود کار رو توسط ما تموم کنه انشاءالله، ولی خب کار داریم تا اون موقع، نمیتونیم کم بیاریم. این جنس دعای 14 صحیفه سجادی که توجه داده شد حقیقتا مهمه، انشاءالله دوستان هم خودشون بخونن و همین رو تبیین بکنن و شعار بدن، مخصوصا ایام فاطمیه رو که در پیش داریم. همینجا باز یادآوری دارم عرض میکنم از این فضا، کار خداست این قضیه مصادف شده با ایام فاطمیه. ای کاش طلبای ما دریابن مبلغین. اگر من جای مبلغین باشم برای اینکه فضای فاطمیه رو وصل کنم به فضای امروز جامعهمون و فضای بین المللی که الان در پیش داریم و هست، آقا من تاکید دعای 14 رو کردم، من تاکید میکنم این زیارت از زهرا رو توجه بدید که یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک فوجدک لمن قبل ان یخلقک فوجدک لمن صابره، خدا تو رو صابره یافت. خب چی ما بگیم؟ یعنی چی؟ و زعمنا ان لک اولیا، ما باورمون اینه که ما اینو امام جواد یاد ما داده، فرمود از زهرا اینجوری زیارت کنید. ما باورمون اینه که ای بانو ما از دوستان شما هستیم. یعنی چی؟ اینو عطف تفسیر باید بگیرید این جمله بعدشو. ما از دوستان شما هستیم، از اولیا شما هستیم، یعنی چی؟ یعنی و مصدقون و صابرون. تو رو خدا صابره یافت. ما تو مادر مایی، ما به ننجونمون کشیدیم، ما صابرون. لکل ما اتانا بهی ابوک و اتا بهی وسیو، هر چی پدر تو برای ما آورد، یعنی دین، با پاش واستادیم. دیگران گفتن رفتید گفتید یا شهادت دادید به ولایت امیرالمومنین، سوار مرکب کرد شما رو امیرالمومنین، در تک تک خونه انصار مهاجرین میرفتید. نه نهدن ما هستیم، ما مردیم. اینو امروز باید بگیم. خب این صابرون لوازمی داره. میگه وز امنا انا لک اولیا مصدقون. صابرون فاطمیه یعنی شما مردم رو ببرید به سمت صابرون. لکل ما اتانا به ابوک، دین پیغمبر اکرم امروز در خطره. ایران اسلامی تمام هنرش، تمام عظمتش به خاطر اسلامه. ایران اسلامی اسلام رو، یعنی ما اتاک بهی ابوک، اون چه که پدر بزرگوارش آورده اسلامه. ما به از زرزرا میگیم ای بانو ما صابرون، پاش واستادیم، هیچ نگران نباش. همین الان گفتن این جملات برای حضرت زهرا در برزخ مایه دلخوشیه. مایه دلخوشی نبود چرا من باید امروز اینو به حضرت زهرا بزنم؟ من شما سوال میکنم، در این حالی که باید این جملات رو شعار بدم تا شعور بشه، همزمان تاکید میکنم همزمان مایه دلخوشیه. گفتن این جملات مایه دلخوشیه. میگیم شعار میدیم تا شعور بشه. فاطمیه رو با این عبارات شروع کنید. لوازم صبر چیه؟ رو اینا بپردازم. من مفصل آنلاین هم زمان نداریم بخوام به اینا بپردازم که لوازم این صابرون چیست، موانع این صابرون چیست. همه رو آنلاین ها آماده ایم، زمان نداریم. حتی من سر جاش مفصل اینا رو بحث کردم. رو اینا بپردازید، رو اینا کار کنید. فضای فاطمیه رو در راستای دعای 14 بس، همین دعای 14 در باب صابرون استفاده بکنید. چون امام سجاد در انتهای دعا بس صبر رو مطرح میکنه نسبت به ظلم. ظالم که نیست، ظالم جبهه باطله. شما جبهه حقی، شما که مظلومی جبهه حقی. خب جبهه باطل میدونه اگه شما بیایید او باید بره. شما جاء الحق بیاید، او زهق الباطل باید بره. با تمام وجود لمس کرده که ان الباطل کان زوقا. خب اون باطل نمیخواد بره. برای اینکه نره چیکار میکنه؟ یه کار میکنه شما نیایید. یه کار میکنه شما نیایید. نیایید یعنی چی؟ یعنی شروع میکنه با عواملش در داخل خارج فلان اینا جنگ میشه، بیچاره میشید، فلان میشید، بعد اون فلان فلان شده جوری به این فضا تمام میکنه. با فارسی میاد میگه زن زندگی واسه یادتونه، میاد مردم مثلا تعریض میکنه که برید تو خیابونا دیکتاتورای تهران رو دریابید، اینجوری با شما صحبت میکنه. بعد عملهای داخلیش هم به نوعی با یقه بسته همین افرا رو شعار میدن. واضح شد میگن بعد مواظب بود، بعد به هوش بود، هوشیار بود. برای این دعای 14 فضای فاطمیه بسیار زمان مناسبی است. برای اینکه این جهاد تبیین رو ببریم به این سمت که انشالله خدای متعال به یالی و لطف شریفش ما رو یاری کنه، تا دین خدا رو یاری کنیم، تا کار توسط ما به سرانجام برسه انشالله. خب فرماشی نهارید علاقه من هم چند تا دعا بکنم. ببخشید من این مقدار دیرم هم شده. بازم تشکر میکنم و قدردان دوستان عزیزی هستم که از اندیمش تشریف آوردن، قدم رنجه کردن. تشکر میکنم از حضورشون. انشالله که اون چه که عرض کردم رو با تمام وجود دوستان پی بگیرن، عملیاتی کنن. من امیدوارم انشالله اتفاقات خوبی بیفته. خدا به محمد و آل محمد ماها رو بیامرز، پدر و مادر ماها رو بیامرز. خدایا به محمد و آل محمد، امام امت و شهدای عزیزمون قرین رحمت واسعی خودت قرار بده. رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا برادران و خواهران مظلوم ما در یمن، فلسطین، لبنان با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. قلب مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو از همه ما راضی و خوشنود قرار بده. قلب مطهر امام زمان علیه السلام رو از ما راضی قرار بده. در ظهور اون عزیز در زمان حیات و زندگانی ما تجلی بفرما. خدایا ما که نمیدونیم کی قرار از این دنیا بریم، ولی خب مرگ ما رو شهادت در قوم زمانمون رقم بزن و به لطف و فضل و رحمتت نسل در نسل ما رو از بهترین های محمد و آل محمد قرار بده. باز هم علاقه مندم در پایان دعا، آخرین دعا رو باز یه یادآوری بکنم که بعضی از برادران و خواهرانمون رو تخت های بیمارستان هستن، بعضی از بزرگوارانی که در پیاده روی اربعین شرکت کردن تو راه برگشت تصادف کردن، همچنان تو کمان از اربعین دو سال پیش. خدایا من با توجه دعا میکنم، کمان که تا قبل از اینم با توجه دعا کردم، شما هم خواهش میکنم با توجه آمین بگید. بالاخره دلخوشین به این دعاها. خدای به محمد و آل محمد همه مریضای ما رو شفای کامل و عاجل، مخصوصا این مریضای منظوره رو شفای کامل و عاجل مرحمت و دل خانواده هاشون رو با شفای اونها شاد بفرما. همین دعایی که کردیم با یه صلوات با توجه به امام سجادی که اگه این حرفا رو نمیزد خدا وکیل ما بلد نبودیم، و به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به این بانوی با کرامتی که به فضل خدا در محضر شریفشون هستیم و خدا رو از این باب سپاسگزاریم، یه صلوات و هدیه می‌کنیم و اون چیزی که دعا کردیم به جواب برسونیم ان شاء الله.
Thank you.